موعظه‌ای که تا چند لحظه دیگر به آن گوش خواهید سپرد، پیغامی است که جان مک‌آرتور، شبان گریس کمیونیتی چرچ، کلیسای محفل فیض واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی، موعظه نموده است. شبان جان مک‌آرتور نویسنده و معلم کتاب مقدس در سازمان خدمات مسیحی Grace to You، فیض با شما می باشد. سازمان Grace to You رسانه است که مسئولیت تولید و پخش تعالیم جان مک‌آرتور از کتاب مقدس را در سراسر جهان به عهده دارد. این موعظه به همت سازمان Grace to You و کسانی که همراه و پشتیبان این سازمان هستند ترجمه و تولید شده است. در پایان این موعظه راه‌های تماس با سازمان Grace to You به اطلاع شما خواهد رسید. اکنون به تفسیر حقیقت کلام خدا آیه به آیه توجه کنید. Grace to You تقدیم می نماید. به موعظه آموزگار و معلم کتاب مقدس جان مک‌آرتور گوش سپارید.
در حال حاضر مشغول مطالعه و بررسی 12 آیه نخست انجیل لوقا فصل 24 می باشیم که به رستاخیز عیسی مسیح اختصاص دارند. این آیات را می خوانم تا ملکه ذهنتان شود. انجیل لوقا فصل 24 از آیه 1. پس در روز اول هفته هنگام سپیده صبح هنوتی را که درست کرده بودند با خود برداشته به سر قبر آمدند و بعضی دیگران همراه ایشان و سنگ را از سر قبر غلتانیده دیدند. چون داخل شدند جسد خداوند عیسی را نیافتند و واقع شد هنگامی که ایشان از این امر متحیر بودند که ناگاه دو مرد در لباس درخشنده نزد ایشان بایستادند و چون ترسان شده سرهای خود را به سوی زمین افکنده بودند به ایشان گفتند چرا زنده را از میان مردگان می طلبید؟ در اینجا نیست بلکه برخواسته است. به یاد آورید که چگونه وقتی که در جلیل بود شما را خبر داده گفت ضروری است که پسر انسان به دست مردم گناهکار تسلیم شده مصلوب گردد و روز سوم برخیزد. پس سخنان او را به خاطر آوردند و از سر قبر برگشته آن 11 و دیگران را از همه این امور مطلع ساختند و مریم مجدلیه و یونا و مریم مادر یعقوب و دیگر رفقای ایشان بودند که رسولان را از این چیزها مطلع ساختند. لیکن سخنان زنان را هزیان پنداشته باور نکردند. اما پتروس برخواسته دوان دوان به سوی قبر رفت و خم شده کفن را تنها گذاشته دید و از این ماجرا در عجب شده به خانه خود رفت. این توصیف لوقا از رستاخیز مسیح است. متا، مرقس و یوحنا نیز رستاخیز مسیح را توضیح می‌دهند. زیرا رستاخیز خداوند عیسی صرفاً یکی از مشخصات مسیحیت نیست. رستاخیز مسیح حقیقت اصلی و اساسی مسیحیت است. در واقع بدون رستاخیز عیسی مسیح مسیحیت وجود ندارد. مسیحیت معنی ندارد. رستاخیز خداوند عیسی فقط یک پی‌نوشت نیست که به زندگی نامه مسیح اضافه شود. رستاخیز مسیح هدف و مقصود و منظور زندگی اوست. کلیسا همواره این را می داند. در اصل کلیسا از همان روز رستاخیز مسیح این حقیقت را درک نموده است. به همین دلیل است که از آن زمان به بعد روز یک شنبه، روز اول هفته، روز رستاخیز مسیح، روزی که مسیح از مردگان قیام نمود، کلیسا برای پرستش و نیایش گرد هم می آید. به یاد بوده مهمترین رویداد زندگی مسیح و مهمترین رویداد تاریخ بشر که همانا رستاخیز مسیح از مردگان است، کلیسا یک شنبه برگزار می شود. کلیسا روز جمعه برگزار نمی شه. کلیسا یک شنبه برگزار می شه چون یک شنبه توضیح و تفسیر رویدادی است که جمعه اتفاق افتاد. عید رستاخیز مسیح توضیح و تفسیر جمعه نیک است. رستاخیز مسیح روشنگری الهی در خصوص مرگ مسیح است. رستاخیز مسیح حقانیت کاری را که او روی صلیب انجام داد به اثبات می‌رسونه. بدون رستاخیز مسیح صلیب معنی نداشت. بدون رستاخیز مسیح صلیب معنی ندارد، چون بدون رستاخیز مسیح صلیب اعتبار نداره، حقانیت نداره. بدون رستاخیز مسیح کاری که بر صلیب انجام شد تایید نمی‌گردد. اما خدا که عیسی را از مردگان برخیزانید، حقانیت این واقعیت را تایید و تصدیق و اثبات می‌نماید که مسیح واقعاً گناهان ما را در بدن خیش بروی صلیب به دوش گرفت و جریمه گناهان ما را پرداخت نمود تا عدالت خدا اجرا شود. بدون رستاخیز مسیح صلیب بی‌معناست و مرگ مسیح مرگی عادی و معمولی می باشد. رستاخیز مسیح همه چیز است. رستاخیز مسیح به پیغام انجیل و به رستگاری آدمیان معنا و مفهومی بخشد. هدف انجیل این نیست که فقط گناهان ما آمرزیده شوند. هدف انجیل این است که ما که گناهان من آمرزیده شده است، حیات جاودان یابیم و تا ابد در خوشی و نشاط آسمان زیست نماییم، در قدوسیت کامل و شادی کامل، در بدنهای واقعی و قیام کرده و جلال یافته. رستاخیز بدنها آموزه منحصر به مسیحیت و آموزه اساسی و بنیادی در مسیحیت است. قرار نیست انجیل شما را از مشکلات و دردسرهای کنونی نجات دهد. اصلا ابدا اینطور نیست. انجیل به شما نمیگوید روحتان در ابدیت میان ابرها شناور خواهد بود. انجیل به شما وعده نمیدهد روحتان در این عالم سرگردان خواهد بود. انجیل تعلیم نمیدهد مسیح یک روح است که بر دنیا نظارت داره. پیغام مسیحیت این است که عیسی مسیح با بدن جسمانی و جلال یافته همانند بدن من و شما از مردگان قیام نمود. البته بدن مسیح نامیرا و عاری از گناه است. ما هم روزی صاحب بدنی همچون بدن جلال یافته مسیح می شویم و در بدنهای قیام کرده تا ابد زندگی خواهیم نمود. این پیغام مسیحیت است. مذهب‌های دنیا چنین پیغامی ندارند. مذهب بودایی و هندو به رستاخیز اعتقاد ندارند. آنها به تناسخ اعتقاد دارند و باورشون این است که وقتی میمیریم روحمون در انسان یا موجودی دیگر حلول میکنه و دوباره به دنیا میاییم و این چرخه همچنان ادامه مییابه. اما مسیحیت رستاخیز بدنها را تعلیم میدهد. رستاخیز بدنها هدف و مقصود نجات و رستگاری بشر است. هدف این است که ما با بدنهای جلال یافته تا ابد در کنار خداوندمان مسیح که جلال یافته است زندگی کنیم و او را با شادی و آرامش خدمت نماییم و او را بپرستیم. مسیحیت رستاخیز کالبدا را وعده می‌دهد. بدنهای آینده ما با بدنهای کنونی ما فرق خواهد داشت. بدنهای ما دیگر میرا و فانی و گناه‌آلود نخواهد بود. دیگه شرارت و پلیدی در کالبدمون جای نخواهد داشت. دیگه خبری از عیب و نقص نخواهد بود، بلکه صاحب بدنهای جلالیافته خواهیم گشت. شاید بپرسید بدن جلالیافته چه شکلی خواهد بود؟ بدن جلالیافته مانند بدن جلالیافته خداوند عیسی خواهد بود که از مردگان قیام نمود. بدن مسیح پس از رستاخیزش قابل مشاهده بود، قابل لمس بود. جاهای زخم در بدنش معلوم بود. مسیح غذا خورد. مسیح راه رفت. مسیح صحبت کرد. مسیح فکر کرد. مسیح حرفای دیگران را شنید. او در بدن جلال یافته‌اش کارهایی را انجام داد که آن کارها به چشم همه آشنا بودند. به اهمیت رستاخیز از زبان پولس رسول در رساله اول قرنتیان فصل 15 توجه نمایید. اگر مسیح برنخواست، باطل است وعظ ما و باطل است نیز ایمان شما. اگر مسیح با بدن جسمانی از مردگان قیام نمی کرد، کل موعظه انجیل بیفایده می بود و در نتیجه کل عهد جدید بی‌معنی می بود، چون در واقع پیغام انجیل در عهد جدید موعظه شد. پس بدون رستاخیز مسیح، کل مسیحیت باطل است. بدون رستاخیز مسیح، اصلا مسیحیت وجود نداره. اگر مسیح بر نخواست، باطل است وعظ ما و باطل است نیز ایمان شما و شهود کذبه نیز برای خدا شدیم. زیرا درباره خدا شهادت دادیم که مسیح را برخیزانید و حالان که او را بر نخیزانید، در صورتی که مردگان بر نمیخیزند. زیرا هرگاه مردگان بر نمیخیزند، مسیح نیز بر نخواسته است. به مسیحیتی وجود ندارد و ما دروغ و فریب را موعظه میکنیم. اما آیه 20 میفرماید: لیکن بالفعل مسیح از مردگان برخواسته و نوبر خوابیدگان شده است. اگر مسیح از مردگان قیام نمی کرد، عهد جدیدی وجود نمی داشت که به آن ایمان آوریم. موعظه‌ای درباره مسیح وجود نمی داشت که به آن ایمان آوریم. پس ایمان ما باطل می بود. اما او برخواسته است و این پیغام مسیحیت است. بنابراین واضح است که چرا هر چهار انجیل رستاخیز مسیح را توصیف می کنند. آنها این رویداد سرنوشت ساز و بی همتا، این مهمترین و حیاتی ترین و ممتازترین رویداد زندگی مسیح را توصیف می نمایند. معمولاً وقت قابل توجهی را به موضع درباره صلیب اختصاص می دهیم که بسیار هم درست به جاست. اما این رستاخیز مسیح است که حقانیت صلیب را ثابت می نماید. به همین دلیل هر چهار انجیل رستاخیز مسیح را ثبت نمودند. کتاب اعمال رسولان با موعظه درباره رستاخیز مسیح آغاز می شود و رسولان و نبیها و سایر واعظان و مبشران به موعظه درباره رستاخیز مسیح ادامه می دهند و خاطر نشان می سازند که او در بدن جسمانی از مردگان قیام نمود و کسانی هم که به او ایمان می آورند با بدن جسمانی از مردگان قیام خواهند کرد. در ادامه کتاب اعمال رسولان، رساله های رسولان نیز حاصل و کاربرد رستاخیز را بیان می کنند و توضیح می دهند رستاخیز به چه معناست و چگونه باید رستاخیز را درک نمود و چگونه این واقعیت عظیم در زندگی ما کاربرد خواهد داشت. کتاب مکاشفه عهد جدید را به پایان می رساند و به ما خبر می دهد که در جلال آسمان جدید و زمین جدید که به دست مسیح قیام یافته بنا خواهد شد، ما با بدنهای قیام یافته چه سرنوشتی در انتظارمون خواهد بود. بنابراین رستاخیز مسیح در تار و پود عهد جدید تنیده است. پیش از رستاخیزش مسیح خودش می‌فرماید از مردگان قیام خواهد نمود. چنین نیز شد. مسیح از مردگان قیام نمود. بعد رستاخیز مسیح موعظه می‌گردد. سپس رستاخیز و کاربرد آن توضیح داده می شود. و سرانجام در کتاب مکاشفه رستاخیز بدنهای ما تحقق می یابد. اکنون به چهار توضیح رستاخیز مسیح، به چهار توضیح تاریخی رستاخیز مسیح از زبان نویسندگان عهد جدید، متا، مرقس، لوقا و یوحنا می پردازیم. قصدم این است متوجه شوید در این چهار توصیف تاریخی همخوانی و همنوایی ناپیدا و نامستقیم وجود داره. بله، ناپیدا و نامستقیم، نه آشکار و مستقیم. پیغام این همخوانی و همنوایی به ما این است که نویسندگان انجیل برای نوشتن انجیلای خود از قبل با هم هماهنگ نکردند. مثلا انجمنی تشکیل ندادند که دور هم جمع شوند و بگویند بسیار خوب، این چهار توضیح و توصیف متفاوت رو کنار هم میگذاریم و نوشته هایمون رو با هم تنظیم میکنیم که دقیق و مو به مو مثل هم شوند تا مبادا کسی اعتبار و اصالت نوشته های ما رو زیر سوال ببره. انجیل ها سبک و ساختار طبیعی رو پیش میگیرن. هر نویسنده با چشمنداز و تجربه و درک و بینش خیش از رویدادها، البته با الهام روح خدا، انجیل خدا را به قلم درآورده است. بسیار طبیعی و به سبک منحصر به هر نویسنده. اما در این سبک و ساختار شخصی میان انجیل ها همخوانی و همنوایی ناپیدا و نامستقیمی وجود داره که به سبب همین همخوانی و همنوایی می توانیم تار و پود رویدادها را به هم ببافیم و به تصویری عالی و بی‌نقص برسیم. هر نویسنده به موضوع مشخصی تاکید می کند و رستاخیز مسیح را از زاویه دید خودش نگاه می کند. با این حال، هر چهار نویسنده به چهار حقیقت مشترک اشاره می نمایند. هر چهار نفر به چهار نکته اشاره می‌کنند که در تایید اصالت و اعتبار رستاخیز مسیح و تصدیق شواهد رستاخیز مسیح و اعتبار رستاخیز مسیح نقش مهم و حیاتی دارند. هر چهار نفر بر خالی بودن قبر تاکید می‌نمایند. هر چهار نفر عنوان می‌کنند قبر خالی است. قبر خالی شاهد معتبری است که شهادت می‌دهد مسیح زنده است. هر چهار نفر از شهادت فرشتگان میگویند و به این واقعیت اشاره میکنند که فرشتگان حامل پیغام الهی میباشند و توضیح میدهند چه اتفاقی روی داده است. هر چهار نویسنده انجیل به زنان شاهد و شهادت ایشان اشاره میکنند و خاطر نشان میسازند که زنان مسیح قیام کرده را به چشم خود دیدند، او را لمس کردند و با او سخن گفتند. در نهایت هر چهار نویسنده انجیل از بی ایمانی رسولان میگویند. پس تاکید بر قبر خالی، شهادت فرشتگان، زنان شاهد و بی ایمانی رسولان چهار گواه اساسی بنیادین میباشند که به واقعی بودن رستاخیز مسیح شهادت میدهند. اکنون دو مورد رو که در پیغام قبلی بررسی نمودیم مختصر مرور میکنیم. مورد اول تأکید بر خالی بودن قبر است. در روز اول هفته هنگام سپیده صبح به سر قبر آمدند. زنان به سر قبر می آیند. آیه 10 از این زنان نام می برد. مریم مجدلیه و یونا و مریم مادر یعقوب و دیگر رفقای ایشان. انجیل مرقس 16:1 یکی از این بانوان را سالومه می نامه. آنها احتمالاً 6 نفر بودند، شاید هم بیشتر. این زنان پای صلیب ایستاده بودند و در سکوت و در بهت شاهد مرگ مسیح بودند. در انجیل لوقا فصل 23 آیه 55 همین زنان هنگام تدفین مسیح نیز حضور دارند. زنانی که در عقب او از جلیل آمده بودند از پی یوسف رامه‌ای رفتند که پیکر مسیح را در قبر خود که هیچ کس در آن دفن نشده بود قرار داد. آن زنان قبر و چگونگی گذاشته شدن بدن او را دیدند. زنان شاهد مرگ مسیح بودند. آنها دیدند که او جان سپرد. آنها پای صلیب بودند و دیدند که سربازان ساق پای مسیح را نشکستند، اما به پهلویش نیزه زدند که خون و آب بیرون زد. زنان دیدند که مسیح دفن شد. زنان دیدند که نیقودیموس با 50 کیلوگرم مواد معطر و مر و عود می آید و به نشانه محبتش به مسیح پیکر او را تدهیم می نماید. آن بانوان تصمیم می گیرند خودشون هم کاری انجام بدن و همه مراسم رو به یوسف و نیقودیموس که تا آن زمان شاگردان مخفی بودند واگذار نکنند. پس به گفته فصل 23 آیه 56 باز می گردند و مواد معطر و خوشبو رو آماده می کنند. جمعه پیکر مسیح در قبر آرام می گیرد و زنان به خانه باز می گردند. احتمالاً چند ساعت یا شاید 1 ساعت تا شروع سبت وقت دارند. ساعت 6 غروب یا کمی بعد از ساعت 6 سبت آغاز می شود. زنان باز می گردند و مواد معطر را آماده می کنند چون نمی توانند این کار را روز سبت انجام دهند. در روز سبت نمی توانند اصلا کاری بکنند. پس مواد را آماده می کنند تا سحرگاه یک شنبه که سبت تمام می شود با آن مواد به سر قبر بروند و به نشانه ابراز محبت به مسیح پیکر او را تدهین نمایند. سحرگاه یک شنبه با مواد معطری که آماده کردند به سر قبر می آیند که می بینند سنگ از جلوی قبر کنار رفته است. در مسیر با هم گفتگو می کنند که با سنگ جلوی قبر چه کار بکنند و چه کسی می تونه اون رو حرکت بده. وقتی به آنجا میرسند میبینند سنگ از جلوی قبر کنار رفته. مات میمانند. داخل قبر میروند و پیکر خداوند عیسی را در قبر نمیبینند. صبح یک شنبه است. نخستین روز هفته است. سومین روزی است که عیسی جان سپرده است. مسیح دقیقاً کاری را انجام میده که خودش فرموده بود آن را انجام میدهد. روز سوم از مردگان قیام می کند. ماجراها را مختصر مرور می کنیم. احتمالاً آن زنان همگی در بیت انیا ساکنند که تقریباً 3 کیلومتر با قبر مسیح فاصله داره. صبح یک شنبه از قرار معلوم مریم مجدلیه و مریم دیگر که مادر یعقوب کوچک و همسر کلوپه است، به گفته سایر انجیلا با هم به سمت قبر حرکت می کنند. سایر زنان نیز به دنبال آنها می آیند. مریم مجدلیه که گویا از بقیه جوانتره اول از همه به سر قبر می رسه. به گفته انجیل یوحنا فصل 20 وقتی هوا هنوز تاریکه او به سر قبر می رسه. مریم مجدلیه تنهاست چون یوحنا می گوید مریم به سر قبر می آید و در گرگومیش هوا می بیند که سنگ از جلوی قبر کنار رفته. بیدرنگ نتیجه میگیره کسی پیکر عیسی رو دزدیده. به داخل قبر نمیره. به سراغ سایر زنان هم نمیره. شتابان از آنجا دور میشه. سایر زنان که هنوز در گرگومیش هوا به سمت قبر میروند، مریم مجدلیه رو نمیبینند. شاید او از مسیر دیگری باز میگرده، چون فقط یک راه و یک جاده که وجود نداشت. یوحنا میگوید مریم مجدلیه مستقیم نزد رسولان پتروس و یوحنا میرود تا به آنها خبر بده یک نفر پیکر عیسی را دزدیده. به گفته یوحنا در فصل 20 آیات 1 و 2 مریم مجدلیه به پتروس و یوحنا میگوید پیکر عیسی دزدیده شده است. این صرفا نتیجه گیری اوست. اصلا انتظار نداشت مسیح از مردگان قیام بکنه. هیچ کس انتظار نداشت. هیچ یک از زنان انتظارش رو نداشتند. مریم مجدلیه انتظارش رو نداشت. رسولان انتظارش رو نداشتند. هیچ کس انتظار نداشت مسیح از مردگان برخیزد. پتروس و یوحنا با شنیدن این خبر تصمیم می‌گیرند خودشون پیگیری بکنن. پس به سمت قبر می‌روند. احتمالاً پیش از آن که مریم مجدلیه به آنها برسد، سایر زنان به سر قبر می‌رسند. ادامه ماجرا را از اینجا دنبال می کنیم. سایر زنان به سر قبر رسیدند. آنها کمی صبورترند و سعی می کنند بفهمند چه خبر است. به گفته لوقا داخل قبر قدم می گذارند و پیکر خداوند عیسی را در آنجا نمی بینند. تنها چیزی که می بینند دستمال دور سر و کفن است که در جای خود قرار دارد. این را بعدا از شهادت پتروس و یوحنا متوجه می شیم. پس مریم مجدلیه اول از همه به سر قبر می آید و 3 کیلومتر یا بیشتر راه می پیماید تا به پتروس و یوحنا خبر بده. در همین زمان احتمالاً کمی پس از رفتن مریم سایر زنان از راه می رسند و اصلا خبر ندارند چه اتفاقی افتاده است. هیچ کس نمی داند چه خبر است. متی در انجیل متی فصل 28 آیه 2 تا 4 به ما می گوید چه شده است. هوا تاریک است. سربازان رومی جلوی قبر نگهبانی می دهند. سران مذهب یهود نزد پیلاتوس رفته و گفته اند ما نگهبان می خواهیم. می ترسیم یه نفر پیکر عیسی رو بدزده و گمراهی آخر از اول بدتر بشه. ما سرباز لازم داریم که جلوی قبر نگهبانی بده تا پیکر او رو ندزدند و بعد وانمود کنن از مردگان قیام کرده. سربازان جلوی قبر گماشته می شوند. سربازان در تاریکی شب نگهبانی می دهند و در همین تاریکی شب است که متی فصل 28 آیات 2 تا 4 می گوید فرشته از آسمان نزول می کنه. همزمان با نزول فرشته زمین لرزه‌ای بسیار شدید زمین رو می لرزونه. سربازان فرشته رو می بینند، زمین لرزه رو احساس می کنند، می‌بینند که فرشته با لباس درخشان سنگ را کنار می‌زند و روی آن می‌نشیند. سربازان از ترس و وحشت و شوکی که به آنها دست می‌ده از حال می‌روند و بیهوش می‌شوند. اما به یاد دارند که تا آن لحظه چه دیدند. وقتی به هوش می‌آیند دیگر فرشته‌ای نمی‌بینند. ولی سنگ از جلوی قبر کنار رفته است. حتماً به داخل قبر می‌روند که ببینند چه خبر است. آنها هم کفن خالی و دستمالی که دور سر مسیح پیچیده شده بود در جای خود می‌بینند. هنوز هوا تاریک است که سراسیمه نزد سران یهود می روند و زمانی که نزد سران یهود می روند به گفته انجیل متی فصل 28 آیات 11 تا 15 دقیقاً به سران یهود توضیح می دهند چه اتفاقی افتاده است. ما آنجا بودیم. آنجا نگهبانی می دادیم. آنجا را محفوظ کرده بودیم. قبر را مهرموم نموده بودیم. ناگهان زمین لرزه شد. شدید و سهمگین. قطعا زمین لرزه فقط در محدوده قبر روی داده است چون سران یهود حرفی از زمین لرزه به میان نمی آورند. در میانه زمین لرزه فرشته‌ای با جامعه درخشان از آسمان نازل شد. سنگ جلوی قبر رو کنار زد و روی اون نشست. داخل قبر رفتیم. کسی آنجا نبود. به این نکته مهم توجه کنید. واکنش سران مذهبی یهود اینه. نمی توانید این ماجرا را برای کسی تعریف کنید. نباید این ماجرا را برای کسی تعریف کنید. باید دروغ بگویید. باید بگویید شاگردان عیسی پیکرش را دزدیدند. به شما پول میدیم. پول میدیم که دروغ بگویید. اما سوالی که اینجا پیش میاد اینه. چرا دروغی اختراع میکنن که حقیقت را مخفی کنن؟ منظورم اینه که سران مذهبی یهود در اصل شهادت میدهند مسیح از مردگان قیام نموده است. رستاخیز مسیح آنها را شوکه نکرده است چرا که مسیح صاحب قدرت حیات است و سران یهود این رو خوب میدونن. مسیح کوران را بینا نموده بود. مسیح ناشنوایان را شنوایی بخشیده بود. بی زبانان را زبان بخشیده بود. معلولان را توانایی خرامیدن بخشیده بود. مردگان را زنده کرده بود. 3 سال در هر کوی و برزن معجزه نموده بود. آنها هرگز منکر معجزات مسیح نبودند. هیچگاه معجزات مسیح را کند و کاو نکرده بودند. هیچگاه سعی نکرده بودند از زیر و بم معجزات مسیح سر در آورند تا به اصطلاح از مایات آن معجزات پرده بردارند. هرگز چنین کاری نکردند. معجزات مسیح معتبر بودند. همه از معجزات مسیح خبر داشتند. معجزات مسیح فراوان بودند. معجزات مسیح اصیل بودند. سران مذهبی یهود می دونستند با شخصی بسیار بسیار قدرتمند روبرو هستند. وقتی سربازان خبر میدن چه اتفاقی افتاده است، سران یهود میدونن حقیقت دقیقا همین است که سربازان میگویند، چرا که میدونن با وجود نگهبانان رومی کسی نمیتواند پیکر مسیح را بدزدد. در نتیجه تنها کاری که از دستشون برمیاد اینه که حقیقت رو پنهان بکنن. آنها برای پنهان نمودن حقیقت دروغی رو اختراع میکنند که گواه رستاخیز مسیح است. آن رهبران مذهبی هیچگاه از سربازان توضیح نمی‌خواهند. آیا به نظرتون جالب نیست که حتی نمی‌خواهند تحقیق و بررسی بیشتری انجام بدن؟ اصلا نمی‌گویند ای بابا این دیگر چه ماجرایی است؟ زمین لرزه؟ نزول فرشته از آسمان؟ آنم فرشته با جامعه درخشان؟ نه خودشون تا به حال فرشته دیده بودند و نه کس رو می‌شناختند که چنین تجربه‌ای داشته باشه. یعنی چه؟ باید این اتفاق را با دقت و توجه بیشتری پیگیری بکنیم. باید خیلی حواسمون جمع باشه، بفهمیم چه اتفاقی افتاده. آن رهبران مذهبی تنها کسانی هستند که دلشان می‌خواست عیسی بمیرد. پس اکنون موقعیتشان در خطر است. اگر واقعا او زنده باشد، آنها اوضاع خوبی نخواهند داشت. پس باید پیگیری می‌کردند تا ببینند چه اتفاقی افتاده است، ولی نکردند. همه چیز خیلی واضح است. قبر خالی است. کفن خالی همان جایی قرار داره که پیکر در آن آرامیده بود. اما کفن آنجاست و پیکر آنجا نیست. مگر می شود کسی پیکر را بدزدد و کفن را به آن شکل آنجا رها کند؟ قطعا پیکر را با کفنش بر می دارن و فرار می کنن. جسد را به هر شکل و حالتی که آنجا قرار دارد بر می دارن و پا به فرار می گذارن. ضمن این که سربازان نیز جلوی قبر نگهبانی میدن. سران مذهبی یهود با رستاخیز مسیح روبرو بودند و بس. آنها میدونستند مسیح زنده شده است. می دونستن برای قبر خالی و سایر اتفاقا توضیح دیگری وجود نداره. برای همین می گوین بیایید دروغ بگوییم. این را هم بگویم که دستکم آن رهبران یهودی از بسیاری شکاکان و منتقدان لیبرال و آزاد اندیش که سالها سعی کردند بگویند شاگردان عیسی پیکرش را دزدیدند صادق‌ترند. آن رهبران مذهبی یهود می‌دونستند ادعای دزدی پیکر عیسی حقیقت نداره. به همین دلیل دروغ می‌سازند که شاگردان مسیح پیکرش را دزدیدند. آنها این دروغ را باور کردند. آن مذهبیان با این دروغ راضی شدند، به قدری راضی شدند که هرگز هیچ تحقیقی نکردند، هرگز توضیحی نخواستند، هرگز کفایت نگهبانان را زیر سوال نبردند. به سربازان نگفتند پس شما آنجا چه کار میکردید؟ چرا حواستون جمع نبود؟ شما دیگه چجور نگهبانانی هستید؟ هیچگاه سربازان را بازخواست نکردند. هیچگاه حتی در مورد رستاخیز سوال نکردند. هیچگاه درباره فرشتگان، درباره زمین لرزه سوال نکردند. قبر خالی، گواه و شاهدی محکم و پرقدرت است. آن رهبران مذهبی حتی نظریه و فرضیه‌ای چه بسا ناموجه نیز از خود ارائه ندادند. مثلا نگفتند احتمالاً عیسی بیهوش می‌شود، بعد که به هوش می‌آید از قبر خارج می‌گردد. خیر، محال از شخص مصلوبی که 6 ساعت روی صلیب آویخته و از زخمایش خون جاری است به هوش آید و از قبر بیرون بیاد. او 100% مرده است که ساق پای او را نمی‌شکنند و به پهلویش نیزه فرو می‌کنند و از قلبش خون بیرون می‌زنند. آنها می‌دانند که یک جنازه از صلیب پایین آورده می‌شود و در قبر قرار داده می‌شود. یعنی منظورتون این است که پس از 2 روز که در قبر می‌ماند حالش جا می‌آید؟ یعنی به هوش میاد، روی پا میستد، در آن فضای تنگ و تاریک که سنگ بزرگی هم جلوی آن قرار داره قدم میزنه و آنقدرم قوت و قدرت داره که سنگ رو کنار بزنه. موزه که واقعا. در ضمن کفنش را همونجا میگذاره و میره. سران یهود میدونستن مسیح از مردگان قیام نموده. برای همین حتی تصورش را هم نمی کنن چنین حرف احمقانه ای رو به زبان بیاورن. می دونستن سربازان داخل قبر رفتن تا مطمئن شوند پیکر عیسی آنجا نیست. من مطمئنم سربازان درباره کفن و دستمال دور سر به آنها شهادت دادند. کفن خالی که دقیقاً در همان نقطه قرار داشت که پیکر او را قرار داده بودند و قبر خالی شواهدی کاملاً متقاعد کننده اند. به قدر متقاعد کننده که ابتدا یوحنا باور می کنه و بعدم به نظرم پتروس باورش میشه. بنابراین نخستین گواه که هر 4 نویسنده انجیل می‌خواهند متوجه آن باشیم خالی بودن قبر است. برای خالی بودن قبر توضیح دیگر وجود نداره جز این که مسیح از مردگان قیام نموده است. دومین گواه مستحکم مکاشفه فرشتگان است. شهادت فرشتگان در آیات 4-7 و واقع شد هنگامی که ایشان از این امر متحیر بودند که ناگاه 2 مرد در لباس درخشنده نزد ایشان بایستادند. سایر نویسندگان انجیل به ما میگویند آن فرشتگان به شکل مردان جوان ظاهر شدند. زنان چون ترسان شده سرهای خود را به سوی زمین افکنده بودند. مردان فرشته به ایشان گفتند چرا زنده را از میان مردگان میطلبید؟ در اینجا نیست بلکه برخاسته است. به یاد آورید که چگونه وقتی که در جلیل بود شما را خبر داده گفت ضروری است که پسر انسان به دست مردم گناهکار تسلیم شده مصلوب گردد و روز 3 برخیزد. این مهمترین گواه است. این مکاشفه الهی است. 2 فرشته از آسمان از جانب خدا نازل می شوند که حامل حقیقتند و اعلام می کنند مسیح برخاسته است. پیکرش در قبر نیست. پس قبر خالی و پیغام فرشتگان بر رستاخیز مسیح مهر تایید می زنند. واقعیتی که زنان به چشم می بینند به رستاخیز مسیح شهادت می دهد و مکاشفه فرشتگان از آسمان نیز گواه رستاخیز مسیح است. اکنون به سومین و چهارمین گواه نویسندگان عهد جدید می‌رسیم. شهادت زنان سومین گواه رستاخیز مسیح است. شهادتی بسیار شگفت‌انگیز. فرشتگان به زنان می‌گویند: به یاد آورید که چگونه وقتی که در جلیل بود شما را خبر داد. آن بانوان از جلیل مسیر را پیروی نموده بودند. آنها تعلیم مسیر را در جلیل شنیده بودند. او آخرین سال خدمتش را در یهودیه سپری نمود. اما زمانی که در جلیل بود به آنها می فرماید به دست گناهکاران تسلیم می شود، مصلوم می گردد و روز سوم زنده می شود. در آیه 8 زنان کلام مسیح را به یاد می آورند. دست کم در سه موقعیت جداگانه مسیح این حقیقت را بیان می کند. این کلام او چندین بار در 4 انجیل تکرار می شه. اما قطعاً در 3 زمان مختلف به ایشان توضیح می ده که به دست گناهکاران تسلیم می شه، مصلوب می گردد و روز سوم زنده می شود. اکنون کلام مسیح را درک می کنند. فرشتگان به زنان مکاشفه‌ای میدن که زنان نمیتوانن انکارش کنن. زنان میدونن آنها فرشتن. از این رو سر پای میاندازن و با ترس و وحشت در مقابل آن مخلوقات روحانی سر تعظیم فرود میآورن. زنان از جانب خدا پیغام میشنوند و ارتباط آن را با وعده عیسی به یاد میآورن. فقط هوا روشن نمیشود. در آسمان دلشان نیز سپیده سر میزند. تازه متوجه می شوند ماجرا از چه قرار است. تازه کلام مسیح را به یاد می آورند. خیلی این اتفاق را دوست دارم که از سر قبل باز می گردند و از آنجا می روند. کجا می روند؟ آیه 9 تا آن 11 و دیگران را از همه این امور مطلع سازند. در ضمن آن 11 شاگرد و دیگران مخفی شدند. همه ترسیدند. مردان ترسیدند. زنان از سر قبر باز می گردند. اما چه کسانی به سمت قبر می آیند؟ پتروس و یوحنا. پتروس و یوحنا به سمت قبر می آیند چون مریم مجدلیه از سر قبر بازگشته و به آنها گفته یک نفر پیکر عیسی را دزدیده است. اکنون پتروس و یوحنا در راهند و زنان هم در مسیر بازگشت به نزد شاگردان می باشند. اما خبر آنها با خبر مریم مجدلیه فرق داره. مریم اصلا داخل قبر نمیره. اصلا کفن خالی رو نمیبینه. فرشتگان رو نمیبینه. اطلاعات او درست نیست. سایر زنان با اطلاعات درست نزد شاگردان میروند. آیه 9 به نظرم بسیار جالب است. و از سر قبر برگشته آن 11 و دیگران را از همه این امور مطلع ساختند. اما گویا در راه اتفاقی رخ میده. نمیدونم چطور لوقا به این موضوع اشاره نمیکنه. دلیلش فقط حکمت روح خدا در الهام بخشیدن به لوقا است. متا 28 آیه 8 میفرماید: پس از آنچه فرشته به آنها میگوید از قبر به زودی روانه شدند. آیه 8 میفرماید با ترس روانه شدند. این همان ترس و وحشت حضور در مقابل فرشتگان مقدس است که اکنون با خوشی عظیم همراه است. چرا که دیگر همه چیز برای زنان روشن شده است و اکنون شتابان باز می‌گردند تا شاگردان را اطلاع دهند. چقدر دوست دارم که آیه 9 می‌فرماید ناگاه عیسی بدیشان برخورده گفت سلام بر شما باد. صبح شما بانوان بخیر. ساده بودن این اتفاق را دوست دارم. دیگر اتفاق خارق العاده روی نمی دهد. زمین تکان نمی خورد. آسمان نمی شکافد. ستارگان سقوط نمی کنند. کسی شیپور نمی نوازد. فقط مسیح می فرماید صبح شما بانوان بخیر. آنگاه زنان پیش آمده به قدمهای او چسبیده او را پرستش کردند. زنان مسیح را می بینند. هنوز چند دقیقه نگذشته که قبر خالی را دیدند، مکاشفه الهی را از زبان فرشتگان شنیدند و اکنون مسیح قیام کرده را به چشم خود می‌بینند. مسیح به آنها می‌فرماید ما ترسید. دوباره شادی جای خود را به ترس می‌دهد. رفته برادرانم را بگویید که به جلیل بروند که در آنجا مرا خواهند دید. قرار است مرا ببینند. در اصل قرار است مرا در جلیل ببینند. البته قبل از آن هم مرا میبینند ولی میخواهم به جلیل بروند. ملاقات عظیم در جلیل صورت خواهد گرفت. دقیقا هم همین شد. زنان در راهند تا با نیازه شاگرد خبر دهند. این لقب رسمی رسولان مسیح که دیگر 12 نفر نیستند و به جای آن 12 آن 11 نامیده می شوند. واقعیت اینه که فقط 9 نفر از شاگردان آنجا هستند، چون پتروس و یوحنا در حال رفتن سمت غرب می باشند. زنان در مسیرشون با مسیح قیام کرده ملاقات می کنند و برای شور و شوقی که برای خبر دادن به رسولان در دل دارند تاییدیه می گیرند. بروید و به آنها خبر دهید. عجب تجربه ای. شاید بگویید آیا کمی عجیب و غریب نیست که زنان نخستین شاهدان ظهور خداوند عیسی می باشند؟ آیا دلیلش این است که قرار است مقام زن ارج نهاده شود؟ البته حتما که دلیلش می تواند این هم باشد. مگر اتفاقی عالی تر از ملاقات با مسیح قیام کرده وجود دارد که بتوان با آن مقام زن را ارج نهاد؟ اما دلیل اصلیش ارج نهادن به مقام زن نیست. چند نفر از رسولان پای صلیب ایستادند و شاهد مصلوب شدن عیسی بودند. فقط 1 نفر که آنم یوحنا بود. اما فقط یوحنا کافی نیست. زیرا اصالت هر شهادتی باید از زبان 2 یا 3 شاهد تایید شود. رسولان کجا هستند؟ آنها گوسفندانی هستند که وقتی شبان را میزنند پراکنده میشوند. رسولان مخفی شده بودند. این شهادت زیبا حاکی از محبت زنان است. این شهادت زیبا حاکی از شهامت زنان است. این شهادت زیبا حاکی از صداقت زنان است. علاوه بر اینها همین جمع کوچک 6 نفره یا بیشتر شاهد مرگ عیسی بودند، شاهد تدفین عیسی بودند و شاهد رستاخیز عیسی بودند. بنابراین آنها تنها کسانی هستند که شهادتشون معتبر است. هیچ مردی جز یوحنا شاهد مرگ عیسی نبود. هیچ مردی شاهد تدفین او نبود که تاییدیه‌ای بر مرگ مسیح باشد. پس مسیح به زنان ظاهر می شود که همه چیز را به چشم خود دیدند. اگر مرگ و تدفینی در کار نباشد، رستاخیزی در کار نخواهد بود. زنان باید به مرگ واقعی و تدفین واقعی و رستاخیز واقعی شهادت بدن. آنها همه چیز را دیدن. شاهد مرگ مسیح بودند. می دونستند مسیح مرده است، چون سربازان ساق پای را نشکستند. زنان می دونستند مسیح مرده است، چون نیزه به پهلوی او فرو رفت و مایه لنفافی و آب از بدنش بیرون ریخت. زنان می دونستند مسیح مرده است، چون تدفین او را به چشم خود دیدند. اکنونم می دانند مسیح زنده است، چون او را دیدند. به گفته آیه 9 همه چیز را برای آن 11 نفر و دیگران تعریف می کنند. در اصل 9 نفر آنجا هستند، اما 11 نفر نامیده می شوند، چون این لقب رسمی شاگردان مسیح است. به سایر ایمانداران و شاگردانی که آنجا بودند نیز این اخبار را اعلام می کنند. با 2 نفر از آن شاگردان که نام یکی از آنها کلیوپاس است در راه امواس آشنا می شویم. بنابراین شاگردان دیگر هم کنار رسولان بودند. بسیار جالب است که آیه 10 می‌فرماید و مریم مجدلیه و یونا و مریم مادر یعقوب و دیگر رفقای ایشان بودند که رسولان را از این چیزها مطلع ساختند. اینجا مشکلی پیش میاد. مریم مجدلیه چگونه به این گروه می‌پیوندد؟ آخرین خبری که از او داریم این است که به سر قبر می‌رود، قبر خالی است و او با اطلاعات نادرست نزد شاگردان باز می‌گرده. تا جایی که می‌دونیم، تا اینجا هنوز نتیجه گیری مریم این است که کسی پیکر را دزدیده. او به پتروس و یوحنا خبر می‌ده که 1 نفر پیکر عیسی را دزدیده. به همین دلیل پتروس و یوحنا راهی قبر می‌شوند. حال چگونه او به گروه زنان پیوسته است؟ در انجیل یوحنا فصل 20 با اتفاق شگفت انگیز روبرو می شویم. چگونه مریم می تواند با زنان شاهد همراه باشد؟ او قبر خادر ندیده است، کلام فرشتگان را نشنیده و حتی پیش از ظاهر شدن فرشتگان و گفتگوی آنها از آنجا رفته. او مسیح قیام کرده را ندیده است. پس چگونه می تواند یکی از شاهدان باشه؟ پاسخ این است: مریم به سر قبر باز می گردد. او در یک لحظه تصمیم می گیرد به سر قبر باز گردد. در انجیل یوحنا فصل 20 آیه 11 متوجه می شویم مریم بیرون قبر ایستاده است و گریه می کند. خودش تنها آنجاست و چون می گریست به سوی قبر خم شده، دو فرشته را که لباس سفید در برداشتند دید. اکنون فرشتگان داخل قبر نشستند. با دو صحنه مختلف در دو زمان مختلف روبرو هستیم. این بار فرشتگان داخل قبر نشستند. این ملاقاتی خصوصی با مریم است. یکی به طرف سر و دیگری به جانب قدم در جایی که بدن عیسی گذارده بود نشسته دید. ایشان به دو گفتند: ای زن، برای چه گریانی؟ فرض کنید به قبر خالی قدم می‌گذارید و فرشته‌ای با شما صحبت می‌کند و می‌گوید چرا گریه می‌کنی خانم؟ خیلی طبیعی با هم گفتگو می‌کنند. به دیشان گفت: خداوند من را بردند و نمی‌دونم او را کجا گذاردند. هنوز نظرش همون نظر قبلی است. چون این را گفت به عقب ملتفت شده عیسی را ایستاده دید، لیکن نشناخت که عیسی است. نمی‌دونیم چرا عیسی را نشناخت. شاید با چشمان گریان نتوانست او رو تشخیص بده. البته هیچ کس پس از رستاخیز مسیح واقعا او رو نمیشناسد تا اینکه مسیح خودش رو مکشوف می نماید. شاگردان در راه اماوس نیز همین تجربه رو داشتن. مسیح نیز همون سوال رو می پرسد: ای زن، برای چه گریانی؟ کرا می طلبی؟ چون او گمان کرد که باغبان است، بدو گفت: ای آقا، اگر تو او را برداشته ای، به من بگو او را کجا گذارده ای تا من او را بردارم. این واقعا حرف بی ربطی است. چرا یک باغبان باید جسدی را از درون قبر بدزده؟ چقدر این جمله را دوست دارم. عیسی بدو گفت: ای مریم. او برگشته گفت: ربونی، یعنی ای معلم. مریم او را می گیرد، به او می چسبد، احتمالاً به ساق پای مسیح می چسبد. مرا لمس مکن، زیرا که هنوز نزد پدر خود بالا نرفتم، ولی که نزد برادران من رفته، به ایشان بگو که نزد پدر خود و پدر شما و خدای خود و خدای شما می روم. مسیح به او می گوید: مریم، برو با آنها بگو مرا دیده ای. من زنده ام و مدت اینجا هستم، اما نمی توانید مرا اینجا نگه دارید. باید به آسمان صعود کنم. باید نزد پدرم بازگردم. ولی با همه شما در جلیل ملاقات خواهم نمود. در واقع مسیح آن شب و یک شنبه شب آینده با آنها ملاقات می کند و مدت 40 روز پیش از صعودش چندین و چند بار به شاگردان ظاهر می شود. اما آن روز به مریم می فرماید: برو. و چه زیباست که آیه 18 می فرماید: مریم مجدلیه آمده شاگردان را خبر داد که خداوند را دیدم و به من چنین گفت. حال می توانید تصویر را جلوی چشمتان مجسم کنید. زنان نزد شاگردان می آیند. از ملاقات با عیسی نفس آنها بند آمده است. زنان نزد شاگردان می آیند و به آنها می گویند: ببینید، داریم به شما می گیم که او زنده است. مسیح زنده است. او را دیدیم. به ما صبح بخیر گفت. با او گفتگو کردیم، فرشتگان رو هم دیدیم و به ما گفتن مسیح زنده است. دقیقاً خودش گفته بود زنده می شود و زنده هم شد. دقیقاً همان زمانی که خودش فرموده بود زنده می شود، زنده شد. آن 9 شاگرد در پاسخ می گویند: بسیار خوب، آرام باشید، نفس تازه کنید، به نوبت حرف بزنید، ببینیم چی می گید. حقیقت شگفت انگیز این است که همه زنان یک حرف رو تکرار می کنند. همگی دقیقاً حرفشون یکیست. لازم نیست گفته‌ها را با هم هماهنگ بکنن. اما نفسشون بند آمده. در بین این گفت و شنود مریم مجدلی هم شتابان از راه میرسه. او هم تمام راه رو دویده. او هم نفس نفس میزند. خداوند رو دیدم، خداوند رو دیدم. مریم به آنها میگوید مسیح به او چه فرموده است. او ملاقات خصوصی داشته است. قبر خالی و کفن خالی را دیده است. مکاشفه فرشتگان را شنیده و شخصاً با مسیح ملاقات نموده است. بنابراین اونیز همان چیزهایی را به چشم دید که سایر زنان دیدند. از این رو لوقا در فصل 24 مریم مجدلی را نیز به یکی از سه شاهدی که مسیح قیام کرده را به چشم خود دیدن می افزاید. شکاکان و منتقدان گفتند زنان سر قبر اشتباهی رفتند. اگر واقعا اینطور است پس فرشتگان هم سر قبر اشتباهی رفتند. رومیا هم سر قبری اشتباهی رفتند. چه طرز فکر خنده‌داری واقعا. پس با خود میگویند بهتر از سر قبر درست برویم و جسد را بیرون بیاوریم و به این فریب و گمراهی خاتمه دهیم. اما بعد میگویند خیر، پیکر عیسی هرگز در قبر نبوده. قبر خالی است چون جسدش رو همراه سایر مجرمان به گور دست جمعی تبهکاران انداختن. اگر واقعا اینطور است پس ماجرای یوسف رامعی هم ساختگیه. اگر چنین بود به نظرم یوسف همه حرف و نقل رو تموم میکرد چون آبرویش در خطر می بود. اگر او را متهم می کردن که پیکر عیسی را دزدیده و برداشته و رفته دفنش کرده، قطعا جایگاه موقعیتش را در شورای عالی یهود از دست می داد. اگر چنین بود، یوسف بیدرنگ اصل ماجرا را توضیح می داد. همه آن زنان به یک واقعیت مشترک شهادت می دن. چندین شاهد عینی وجود دارد و این تازه شروع ماجرا است. مسیح در راه امواس به دو تن از شاگردان ظاهر می شود. یک بار خصوصی به پتروس ظاهر می گردد. همان شب اول به 11 شاگرد به جز توما ظاهر می شود. یک هفته بعد به 11 شاگرد و توما ظاهر می گردد. در ساحل تبریه به شاگردان ظاهر می شود. آنگاه به 500 تن از برادران در جلیل ظاهر می گردد. بعد به یعقوب ظاهر می شود. سپس بر فراز کوهی در جلیل به 11 رسول خود ظاهر می گردد و آنها را مأموریت بزرگ می بخشد. آنگاه در اورشلیم در لحظه صعودش ظاهر می شود. بعد در راه دمشق به شاول ظاهر می گردد و بار دیگر در معبد به او ظاهر می شود. در لحظه سنگسار شدن استیفان نیز به استیفان ظاهر می گردد. جمع انبوی از شاهدان به چشم خود مسیح قیام کرده را می‌بینند. در اینجا به آخرین گواه می‌رسیم، به شاگردان بی ایمان. شاید بگویید مگر ممکن است این هم گواهی بر رستاخیز باشد؟ بله، بی ایمانی شاگردان بر رستاخیز مسیح گواهی می‌دهد. زیرا این واقعیت را ثابت می‌کند که رستاخیز مسیح ساخت و پرداخته شاگردان نیست، چون شاگردان اصلاً انتظار نداشتند مسیح از مردگان قیام نماید. منتقدان ادعا می‌کنند شاگردان مسیح جسد او را دزدیدند و ادعا کردند از مردگان قیام نموده است. برخی هم می‌گویند شاگردان دچار توهم شدند. آنقدر دلشون می‌خواست مسیح از مردگان برخیزه که در خیالشون او را زنده کردند. اما واقعیت این است که شاگردان نه بیتاب رستاخیز مسیح بودند و نه انتظارش را داشتند. آنها رویداد رستاخیز مسیح را خودشون اختراع نکردند چون اصلاً چشم انتظار رستاخیز مسیح نبودند. شاگردان خیال پردازی نکردند و درباره رستاخیز مسیح قصه نساختند چون اصلاً به ذهنشون هم نمی‌رسید مسیح از مردگان برخیزد. انجیل لوقا فصل 24 آیه 11 بسیار مهمه. لیکن سخنان زنان را هزیان پنداشته باور نکردند. رسولان باور نکردند. رسولان تا این حد نسبت به رستاخیز مسیح ناباور بودند. واژه‌ای که در این آیه هزیان ترجمه شده است در زبان یونانی لروس می باشد که سخن پوچ و بیهوده، شایعه بی اساس یا قصه و حکایت معنی میده. این زنان چه میگویند؟ چرا همگی یک حرف رو تکرار میکنند؟ حرف آنها مثل همه. همه یک تجربه ثابت دارند. همه چیز ناگهان اتفاق افتاده و اینطور نبوده که هفته‌ها وقت داشته باشند داستانی رو با هم هماهنگ بکنند. همه یک ماجرای یکسان رو تعریف می‌کنند. اما اینها به چشم شاگردان نمیاد. به چشمشون نمیاد ماجرایی که زنان تعریف می‌کنند هماهنگ و یک پارچه است. شاگردان توجه نمی‌کنند زنان به جزئیاتی اشاره می‌نمایند که برای آنها توضیح دیگری وجود نداره. با وجود این همه حرف و سخن و اشاره به جزئیات، شاگردان کل گفته‌های زنان را بی‌معنی می‌پندارند و حرفشون رو باور نمی‌کنند. پس شاگردان رویداد رستاخیز مسیح رو از خودشون اختراع نکردند. حتی تصورش را هم نداشتند مسیح زنده شود. در ادامه لوقا درباره پتروس می‌نویسد که پتروس برخاسته دوان دوان به سوی قبر می‌رود. البته آنچه لوقا درباره پتروس می‌گوید قبل‌تر از همه آن اتفاق‌ها است. پتروس به سر قبر می‌رود، خم می‌شود، کفن را خالی می‌بیند، از این ماجرا در عجب می‌شود، به خانه خود می‌رود. به نظر شما پتروس به چه می‌اندیشد؟ منظورش چیست که از این ماجرا در عجب می شود؟ واژه‌ای که در اینجا عجب ترجمه شده در زبان یونانی تمازو می باشد. پتروس یکی می خورد و به خود می آید. به نظرم با خود می اندیشد این اتفاقا معنیش رستاخیز است. بله رستاخیز. پتروس پیش از بازگشت مریم مجدلیه به سر قبر می رود، یعنی پیش از آن که زنان همه چیز را کاملا شهادت دهند. ترتیب رویدادها در انجیل یوحنا فصل 20 کاملا مشخصه. همه رویدادها بسیار شگفت انگیزند. پس از آن که مریم مجدلیه به آنها خبر می‌دهد، به گفته آیه 3 آنگاه پتروس و آن شاگرد دیگر بیرون شده به جانب قبر رفتند. یوحنا از خودش با نام آن شاگرد دیگر نام میبره که نشانه فروتنی اوست. پتروس و یوحنا دوان دوان به سمت قبر میروند. آنها به سر قبر میروند تا ببینند به گفته مریم مجدلیه واقعا کسی پیکر را دزدیده یا نه. آن شاگرد دیگر سریعتر از پتروس میدوه. با شناختی که از پتروس داریم میدونیم که این کار یوحنا خیلی به ذائقهش خوش نمیاد. پتروس همیشه میخواد اول باشه. اما یوحنا که چابکتر و جوانتره قبل از پتروس به قبر میرسه. خم میشه و درون قبر رو مینگره. او کمی خجالتی است و کمتر اهل هیاهو میباشه. کفن خالی رو آنجا میبینه. ولی داخل نمیره. سعی میکنه بفهمه چه اتفاقی افتاده. بعد شمعون پتروس نیز از عقب او آمد و داخل قبر گشت. او مثل برق و باد از کنار یوحنا میگذره و داخل قبر میره و کفن خالی رو آنجا میبینه. کفن را گذاشته دید و دستمالی را که بر سر او بود نه با کفن نهاده بلکه در جای دیگر پیچیده بود. دستمالی که دور سر پیکر پیچیده شده بود جدا از کفن در گوشه گذاشته شده بود، اما دقیقاً در همان نقطه که سر پیکر را آنجا با دستمال بسته بودند. پس آن شاگرد دیگر که اول به سر قبر آمده بود نیز داخل شده دید و ایمان آورد. قبر خالی و کفن خالی گواه زنده و گویا می باشند. در آن لحظه پتروس و یوحنا فقط شهادت مریم مجدلی را شنیده و از شهادت سایر زنان بی خبرند. مریم که به پتروس و یوحنا خبر می دهد هر دو به سمت قبر حرکت می کنند. در این فاصله زنان به قبر می رسند. با مسیح ملاقات می کنند و نزد شاگردان باز می گردند تا کل ماجرا را تعریف بکنند. در این زمان تنها گواهی که یوحنا به چشم می بینه قبر خالی و کفن خالی است و همین برای ایمان آوردن او کفایت می کنه. او می دونه جنازه عیسی نمی تونه از داخل قبر سنگ جلوی قبر را حرکت بده. یوحنا می دونه عیسی مرده بود. خودش پای صلیب بود. توضیح دیگر وجود نداره جز این که مسیح از مردگان برخاسته است. یوحنا ایمان می آورد. زیرا هنوز، یعنی تا آن زمان، کتاب را نفهمیده بودند که باید او از مردگان برخیزد. ولی همان لحظه یوحنا درک می کند. پس آن دو شاگرد به مکان خود برگشتن. خیلی جالبه که به خانه خودشون میرن. مطمئنم بعد از اینکه میفهمن مسیح زنده است نمیدونن باید چه کار بکنن. برای همین به خانه میرن. انجیل لوقا آیه 12 نیز همین رو میگوید. پس از آن که پتروس کفن خالی را میبیند، از این ماجرا در عجب شده به خانه خود میرود. کسی که میخواد جسدی را بدزده، جسد را همون شکلی که است بر میداره و میبره. احمق نیست که کفن رو باز بکنه و همه چیز رو دقیقا به همون ترتیب اول بگذاره و بره. جسد رو بر میداره و پا به فرار میگذاره. شواهد آنقدر متقاعد کننده هستن که یوحنا باور میکنه. اما پتروس در راه بازگشت به خانه هنوز با خودش کلنجار میره. در این فاصله زنان نزد 11 شاگرد میباشند و میکوشند آنها را متقاعد بکنند که واقعا مسیح زنده شده است. اما شاگردان خریدار گفتار زنان نیستند. چرا شاگردان آنقدر سرسخت و یک دنده هستند؟ به انجیل لوقا فصل 24 آیه 19 و راه امواس برویم که مسیح همان روز به دو تن از شاگردان ظاهر می شود. عیسی ظاهر می شود. آنها او را نمی شناسند. مسیح سر صحبت را با آنها باز می کنه. آن دو شاگرد غمگینند. چرا غمگین هستید؟ آیه 19. دلیلش عیسی ناصری است که مردی بود نبی و قادر در فعل و قول در حضور خدا و تمام قوم و چگونه رؤسای کهنه و حکام ما او را به فتوای قتل سپردند و او را مصلوب ساختند. سپس در آیه 21 میگوید اما ما امیدوار بودیم که همین است آن که میباید اسرائیل را نجات دهد. علاوه بر این همه امروز از وقوع این امور روز سوم است. بسیار خوب، پس روز سوم است و هنوز او را ندیدند. زنان با آنها میگویند او زنده است، اما برای حرف زنان تره هم خورد نمی کنند. اصلا حرف زنان رو باور نمی کنند. امروز روز سوم است و هنوز اتفاقی نیفتاده است. امیدوار بودیم خبری بشنویم. البته خبری شنیدیم اما اهمیت ندادیم. آیه 22. بعضی از زنان ما هم ما را به حیرت انداختن که بامدادان نزد قبر رفتن و جسد او را نیافته آمدند و گفتند که فرشتگان را در رویا دیدیم که گفتند او زنده شده است و جمعی از رفقای ما یعنی پتروس و یوحنا به سر قبر رفته آنچنان که زنان گفته بودند یافتند لیکن او را ندیدند. پتروس و یوحنا مسیح را نمی بینند اما به شاگردان خبر می دهند و می گویند ما سر قبر رفتیم، شاید مسیح زنده شده است اما ما او را ندیدیم. شاگردان هنوز کاملا متقاعد نشدند اما در آستانه ایمان آوردن هستند. به همین دلیل است که میگوییم سرسخت هستند و تا به چشم خود نبینند نمیخواهند باور کنند. معمولا تو ما را به خاطر بیمانیش سرزنش میکنیم. تا در دو دستش جای میخوا را نبینم و انگشت خود را در جای میخوا نگذارم و دست خود را بر پهلویش ننهم ایمان نخواهم آورد. واقعیت این است که بقیه شاگردان هم دست کمی از تومان ندارن. آن هم نمیخواستن شهادت زنان را باور کنن. پتروس و یوحنا میآیند و میگویند خیلی عجیبه. قبر بازه؟ قبر خالیه؟ کفن خالیه؟ آنجا افتاده؟ ممکنه مسیح زنده شده باشه. پتروس اینا را میگوید ولی هنوز 100% باور نداره. با این حال پیش از پایان آن روز مسیح به همه آنها ظاهر می شود. اما کتاب مقدس به بیمانی شاگردان اشاره می کنه تا خط باطل بکشه بر شایعه و حرفا و نقلای مضحک مبنی بر این که شاگردان مسیح که دلشون می خواست مسیح زنده بشه داستان رستاخیز مسیح رو به هم بافتن. حالان که واقعیت اینه که شاگردان از خودشون داستان نساختن. توضیح این حقایق که تمامی نداره. اما با اشاره به چند نکته این پیغام رو خاتمه میدم. خاطرم از در دوران کودکی هم سرودی میخواندیم به نام او زنده است. او زنده است، او زنده است، او در قلبم زنده است. اما آن سرود یک بیت داشت که اذیت هم میکرد. از من بپرس از کجا میدونم او زنده است؟ او در دلم زنده است. بله درست است، ولی اگر از من بپرسید از کجا میدونم او زنده است، فقط به شهادت قلبم تکیه نمی کنم. باید دلیل های بیشتر ارائه دهم، چون شهادت قلبم ثابت شدنی نیست. شاید یکی بگوید خوشا به حالت، خوشحالم مسیح در دلت زنده است، اما این یک شهادت شخصی است و برای کل جهان قابل اثبات نیست. این گواه فقط برای تو گواهه. احساساتی شدن تا اندازه خوبه. احساسات موانع را از سر راه بر می دارن تا زنده بودن مسیح را احساس نماییم. احساسات موانع را از سر راه بر می دارن تا به زبان آوریم مسیح از مردگان قیام کرده است. اما فقط احساسات کفایت نمی کنه. شاید بگویید فقط نمی تونیم احساساتی باشیم. باید به واقعیت هم تکیه بکنیم. بله، باید از واقعیت خبر داشته باشیم. منم در این پیغام واقعیت‌ها را با شما در میان گذاشتم. احساسات موانع عاطفی را از سر راه برمی‌دارند. واقعیت‌ها موانع تاریخی را از سر راه برمی‌دارند. واقعیت‌ها چه می‌کنند؟ شواهد و مدارک چه کاری را پیش می‌برند؟ واقعیت‌ها و شواهد و مدارک هر نظر و عقیده نادرست و هر استدلال و دلیل و برهان ضعیف رو سست و بی‌پایه می‌کنند و بر هر فرضیه بی‌خردانه خط باطل می‌کشند. کسانی که همواره به شواهد و مدارک و دلیل و برهان متکی هستند، با تکیه به این راه و روش پیش می‌روند. احساسات موانع عاطفی رو از سر راه برمی‌دارند، واقعیت‌ها موانع عقلانی رو، اما هیچ یک باعث نجات کسی نمی‌شوند. شاید در دلتون احساس کنید مسیح از مردگان برخاسته است، یا شاید بگویید واقعیت‌ها حاکی از این می‌باشند که مسیح از مردگان برخاسته است. با این گفته شما هم مانند رهبران مذهبی یهود خواهید بود که همگی می‌دونستند چه اتفاقی روی داده. پس این باور هم موجب رستگاری شما نمیشه. نه احساستون که به شما بگه مسیح از مردگان قیام نموده است باعث نجات شما میشه، و نه تا قبول واقعیت‌ها درباره رستاخیز مسیح شما را نجات میبخشه. تنها عاملی که موجب نجات شما خواهد گشت ایمان آوردن به رستاخیز مسیح است. به زبان اعتراف کنید عیسی خداوند است و در دل ایمان آورید خدا مسیح را از مردگان برخیزانید. آنگاه می توانید با یقین و اطمینان قدم بردارید. به احساسات خودتون اعتماد نکنید. واقعیت ها را اگر باور دارید باید در دلتان، در بطن وجودتان حک نمایید، که البته این کاری است که ایمان انجامش میده. ایمان حقیقت را درباره عیسی مسیح میپذیره. از این به بعد اگر کسی از شما میپرسه از کجا میدونید مسیح زنده است، به او بگویید اول از همه اینکه واقعیت‌های موجود حاکی از آن میباشد که مسیح زنده است. این واقعیت‌ها هر گونه مانع ذهنی و عقلانی یا روانشناسی را از سر راه برمی‌دارند. اما مهمتر از آن این است که من ایمان دارم و این ایمان را خدا خودش به من عطا نموده، و با این ایمان است که یقین و اطمینان و قطعی بودن رستاخیز مسیح در دلم حک می‌شود. این احساسات هم نیستند که به قطعی بودن رستاخیز مسیح شهادت می دهند. حتی واقعیت‌های موجود نیز مبنای این قطعیت و اطمینان نمی باشند. این ایمان است که بر یقین رستاخیز مسیح مهر تایید می زند. این ایمان، ایمان نجات بخش است. از خدا بخواهید به شما ایمان عطا کند تا از قطعی بودن رستاخیز مسیح مطمئن شوید. به زبان خود اعتراف کنید عیسی خداوند است و خدا او را از مردگان برخیزانیده است. با هم دعا کنیم. ای پدر آسمانی، برای عظمت این حقیقت شکرگزارت هستیم. برای شکوه جلال رستاخیز مسیح از تو ممنونیم. این حقایق قله ایمان ما هستند. قله انجیل هستند. قله مسیحیت هستند. مسیحیت در رستاخیز خلاصه میشه. در رستاخیز مسیح و رستاخیز ما. خداوندا ما را یاری نما تا بدونیم کل هدف و مقصود انجیل در نهایت این است که ما را در بدنهای جلال یافته به شادی و خوشی جاودانه وارد گرداند که تا ابدالآباد تو را خدمت نماییم و دوست بداریم و بستاییم تا کاملا سیراب گردیم و کاملا راضی و خرسند و تا بی نهایت شاد باشیم. باشد که جایگاه مهم و حیاتی رستاخیز مسیح را درک نماییم. دلیل نجات و رستگاری انسان ها همین است. اینکه گرداگرد تخت سلطنت تو آدمیان با بدنهای جلال یافته تو را بپرستند و بستایند تا ابدالآباد. این وعده انجیل است. انجیل نه فقط به ما اعلام می نماید در این زندگی چگونه روزگار بگذرانیم، بلکه مژده می دهد در خلقت جدید، در آسمان جدید و زمین جدید چه در انتظار ما است. در حال حاضر در پرتو این امید زندگی می کنیم و به همه اعلام می کنیم مسیح از مردگان برخاسته است. در نام او دعا می کنیم. آمین.
پیغامی که همکنون به آن گوش سپردید، موعظه جان مک‌آرتور، معلم کتاب مقدس در سازمان گریس تیو می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی رایگان به تعالیم و موعظه های جان مک‌آرتور، از تارنمای Grace to You دیدن نمایید. www.gty.org کتاب تفسیر کتاب مقدس به قلم جان مک‌آرتور که سنگ زیربنای مجموعه آثار مک‌آرتور در خدمت تعلیم او است، در تارنمای GTY برای فروش موجود می باشد. ترجمه های موجود از این کتاب نیز در تارنمای ما به فروش می رسند. البته در حال حاضر امکان فروش و توزیع ترجمه های این کتاب به شماری از مناطق جهان که شنونده این پیغام هستند فراهم نمی باشد. جان مک‌آرتور و سازمان گریس تیو صاحب امتیاز ترجمه این موعظه صوتی می باشند. بر اساس قانون کپی رایت همه حقوق این ترجمه متعلق به جان مک‌آرتور و سازمان گریس تیو است و کلیه حقوق برای جان مک‌آرتور و سازمان گریس تو یو محفوظ است. جهت آگاهی از قوانین کپی‌رایت در سازمان ما، همچنین جهت آگاهی از قوانین و محدودیت‌های مربوط به استفاده از این موعظه صوتی و چگونگی بازنشر و بازپخش آن به تارنمای گریس تو یو مراجعه نمایید. www.gty.org